بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. بنا به گزارش‌های روز پنجشنبه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه دوم علیه برنامه اتمی ایران به توافق رسیدند. قرار است این قطعنامه هفته آینده در جلسه رسمی شورای امنیت مطرح گردد. قطعنامه دوم علیه برنامه اتمی ایران به منظور افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواهد بود. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت جدید وحدت ملی فلسطینی فهرست اعضای این دولت را به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ارائه داد. قرار است پارلمان فلسطینی روز شنبه در این زمینه رأی دهد. آقای هنیه که در یک کنفرانس خبری در غزه سخن می گفت اظهار کرد به عنوان فلسطینی هر اقدامی که لازم باشد به منظور تحکیم وحدت ملی، پایان تنش و کمک کردن محاصره و کم کردن محاصره ها انجام خواهد داد. آقای هنیه همچنین بر تلاش به منظور بهبود روابط با جامعه بین المللی تاکید کرد. روز پنجشنبه دو بمبگذاری انتحاری در بغداد دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. حمله اول در منطقه شیعه نشین کراده در مرکز بغداد و حمله دوم در جنوب غربی بغداد رخ داد. این در حالی است که مقامات ارتش آمریکا از کشته شدن 5 سرباز دیگر آمریکایی در روز چهارشنبه خبر دادند. و به گزارش خبرگزاری ادوار نیوز، حدود ساعت 14 روز پنجشنبه نیروهای امنیتی با حضور در محل تشکیل کارگاه‌های آموزشی مؤسسه کنشگران داوطلب در تهران اقدام به پلمب این مؤسسه کردند. نیروهای امنیتی با تجسس دفتر انجمن و ضبط اموال آن، دکتر سهراب رزاقی رئیس این مؤسسه را بازداشت کردند.
با سپاس از هومن سیسان. اکنون اشاره به آنچه که در ادامه برنامه خواهید شنید. برنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ، صدور احکام انضباطی سنگین برای دانشجویان، گزارشی از سنای آمریکا درباره بررسی صلاحیت زلمای خلیلزاد برای نماینده سازمان ملل، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، گزارشی درباره گرمایش زمین و مطالب دیگر. نمایندگان 6 قدرت عمده جهان موقتاً بر سر فهرست تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران به توافق رسیدند و اکنون دولت‌های مطبوعشان باید بر تغییراتی که به پیشنهاد برخی اعضا در پیشنویس این قطعنامه گنجانده شده صحه بگذارند. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
متن این پیشنویس که خبرگزاری رویتر آن را منتشر کرده حاکی از ممنوعیت صدور اسلحه از طرف ایران، ضبط دارایی‌های افراد یا شرکت‌هایی که در برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران دخالت دارند و تقاضا از تمام کشورها و مؤسسات مالی جهان برای عدم اعطای اعتبار یا وام به جمهوری اسلامی است. الکساندر وولف، نماینده آمریکا در اجلاس 6 قدرت عمده غرب، گفت اعضا علل اصول با برخی تغییراتی که توسط بعضی هیئت‌های نمایندگی پیشنهاد شده موافقت کرده‌اند و حال باید دولت‌های مطبوعشان بر این تغییرات صحه بگذارند. نماینده بریتانیا در جلسه گفت انتظار می‌رود این پیشنویس تا امشب پنجشنبه به تایید برسد. ویتالی چارکین، سفیر روسیه در مذاکرات، گفت با پیشنویس قطعنامه جدید عمدتاً موافقت شده و روسیه از نتیجه آن راضی است. اما نماینده چین از طولانی بودن فهرست اشخاص و شرکت‌هایی که باید مورد تحریم مالی قرار گیرند اظهار نارضایتی کرده، اما گفت باید با آن موافقت کرد تا قطعنامه کلیت پیدا کند. در متن این قطعنامه ضمن منع صدور اسلحه از طرف ایران به کشورهای جهان هشدار داده شده که در ارسال سلاح‌های سنگین به تهران با حزم و احتیاط عمل کنند. همچنین سفر افرادی که در پیشنویس قطعنامه ذکر شده به خارج از ایران منع نشده، اما از دیگر کشورها می‌خواهد که در صورت ورود این افراد به خاکشان به شورای امنیت اطلاع دهند. در این پیشنویس آمده است اگر ایران برنامه‌های غنی‌سازی خود را به حال تعلیق درآورد، کلیه موارد تحریم علیه جمهوری اسلامی ملغا خواهد شد. اما تاکنون ایران هیچ گونه نشانه‌ای حاکی از تمایل به این اقدام نشان نداده است. روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت اگر فکر می‌کنید می‌توانید مردم ایران را وادار به تسلیم کنید، اشتباه کرده اید. آقای احمدی نژاد اظهار تمایل کرده است که در جریان بررسی پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت حضور یابد.
گزارش فریبا مودت از قطعنامه‌ای که قرار است علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای به تصویب برسد. کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر در آستانه سال نو دانشجویان فعال این دانشگاه را با صدور رأی‌های سنگین به محرومیت چند ترم از تحصیل محکوم کرده است. عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است. 4 دانشجوی دیگر از جمله بابک زمانیان نیز حکم‌های سنگین دریافت کردند. عباس حکیمزاده در گفتگو با رادیو فردا از نحوه صدور احکام میگوید.
هفته گذشته کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر 4 تا اعتراضیه جدید صادر کرد در دانشجویان برای بنده و آقای بابک زمانیان و 2 تا دانشجوی دیگه که روز دوشنبه احضاریه‌ها صادر شد و همون روز از طریق تلفن به ما ابلاغ شد که این احضاریه‌ها صادر شده. ما روز سه‌شنبه مراجعه کردیم برای گرفتن احضاریه، روز برای ما وقت گذاشته بودن که به کمیته انضباطی مراجعه بکنیم از اتهاماتمون مطلع بشیم، اگر دفاعیاتی داریم اونجا مطرح بکنیم. خب روز سه‌شنبه کلاس داشتم من و نتونستم برم، آقای بابک زمانیان رفتم. چهارشنبه که من مراجعه کردم اونجا به من گفته شد که به علت اینکه من دیر مراجعه کردم پرونده منو بردن تو همون شورای انضباطی و حکم دادن برای من و من گفتن که منتظر باش تا حکم زد ابلاغ بشه. این هفته خب اعلام کردم به من که حکم ماده ابلاغ هست. من مراجعه کردم و یک حکم بسیار سنگین برای من صادر کردن کمیته انضباطی که 2 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات هست و محرومیت از تحصیلات رفاهی دانشگاه تا پایان تحصیل. برای آیه بابک زمانیان چون همون موقعی که مراجعه کردم و درخواست دفاع حضوری دادن روی پرونده جدیدشون نتونستن حکم بدن مثل من، ولی یک حکم اولیه ایشون داشتن از ترم گذشته مبنی بر 1 ترم محرومیت از تحصیل. حکم اولیه ایشون رو قطعی کردن و ایشون این ترم رو از تحصیل موقتا محروم شده. همون دیروز به دانشگاه ممنوع الورود شدن ایشون.
طبق قانون اساسی کسی که رأی میده باید یک دستگاه قضایی باشه. این ماهیت این کمیته انضباطی چیه؟
حالت شبه دادگاه‌هایی درست شده در دانشگاه با علاوه بر توجه به همین مصوبات وزارت علوم که دانشجو به خاطر تخلفاتی که داخل دانشگاه انجام میده به دادگاه احضار نشه، شأن دانشجو مراعات بشه و داخل دانشگاه هر مسئله‌ای هست حل بشه و به بیرون برده نشه. ولی الان کارکرد کمیته‌های انضباطی متاسفانه به نحوی شده که الان دانشجویان برای فرار از احکام ناعادلانه و سنگین کمیته‌های انضباطی به عدم قوه قضاییه مراجعه می‌کنن، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنن. حتی بسیار اتفاق افتاده که دیوان عدالت اداری احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها رو نقض کرده، اونها رو تخفیف داده و اونها رو اصلاً غیرقانونی اعلام کرده.
دیوان عدالت اداری اصلاً صرف وجود این کمیته‌ها رو زیر سوال نمی‌بره که این کمیته‌ها چه حق دارن در مقام دادگاه رأی صادر کنن و دانشجو رو محاکمه کنن؟
خیرشون رو کمیته ها طبق آیین‌نامه های وزارت علوم تشکیل شده و طبق آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اصلا موجودیت خودش هم زیر سوال است. حالا به هر حال میشه که موجودیت کمیته های انضباطی رو مورد تایید قرار داده، دیوان عدالت اداری موجودیت اینها رو زیر سوال نمیره و فقط در رابطه با احکام و تصمیماتی که کمیته های انضباطی صادر میکنن اونها رو مورد بررسی مجدد قرار میده و در خیلی موارد آرای کمیته های انضباطی دانشگاه توسط قوه قضاییه نقض شده و ابطال شده.
شما هم در نظر دارین که به دستگاه قضایی رجوع کنید، از دست کمیته ها شکایت کنید؟
ما از ابتدای امسال که خب احکام بسیار سنگین شروع شد به صادر شدن، بنده خودم ترم گذشته محروم بودم از تحصیل و ممنوع الورود بودم به دانشگاه و اصلا نمیدونم این حکم سنگینی که دانشگاه صادر کرده برای چه اساس صادر کرده. من ترم پیش که ممنوع الورود بودم به دانشگاه اصلا در دانشگاه حضوری نداشتم و از ترم جدیدم که الان چند هفته ای میگذره صدور حکم سنگین به نظر من هیچ وجهی نداره غیر از انتقام گیری، غیر از تهدید دانشجویان، تلخ کردن ایام تحصیل تعطیلات نوروز برای دانشجویان فعال و از ترم گذشته که این احکام سنگین شروع شد به صادر شدن، ما به این فکر افتادیم که وکیل بگیریم، به قوه قضاییه مراجعه بکنیم. احساس کردیم ترم پیش با توجه به رویکردی که دانشگاه از اواسط ترم اتخاذ کرد، حضور احکام غیر منطقی و غیر عادلانه و سنگین تا حدی منتفی شده و دانشگاه درس گرفته از اینکه با فعالیت‌های سنگین با فعالیت‌های قهری نمیتونه جلوی فعالیت‌های دانشجویانو بگیره. ما از اواسط ترم یک مقداری پشیمون شدیم از اینکه از اون مسیر بخوایم مطالبات اونو پیگیری کنیم و مسائل داخل دانشگاه رو به بیرون دانشگاه ببریم، ولی با این احکامی که مجدد صادر شد الان بیش از پیش متمم کرده که بعد از تعطیلات حتما به دیوان عدالت اداری مراجعه بکنیم، وکیل بگیریم و از دانشگاه شکایت بکنیم.
آقای حکیم زاده، جرم سنگین شما چی بوده که این همچین محکومیتی به شما دادن؟
من موقعی که مراجعه کردم به کمیته انضباطی که اتهاماتم مطلع بشم، اونجا کارمند کمیته انضباطی به من گفتن که خب پرونده رو بردن با حکم صادر کردم و همین الان هم که من حکم رو دریافت کردم، حتی الان هیچ اطلاعی از این که بر اساس چه اتهامی برای من این حکم سنگین رو صادر کردن ندارم. ولی با توجه به اینکه آقای بابک زمانیان مراجعه کردم در مورد مقرر، خب اونجا به ایشون گفته شده که از اتهاماتی که برای ایشون عنوان شده که فکر میکنم مشترک هست با من، رقص و پایکوبی و جشن و پخش شیرینی در دانشگاه در ایام محرم عنوان شده. اگر در ایام باشیم، در ابتدای ترم ما انجمن اسلامی دانشجویان به پاسداشت مقاومت تحسین برانگیز دانشجویان پلی‌تکنیک در ترم گذشته یک جشن مختصری برگزار کرد، پخش شیرینی انجام داد و جشن به عنوان آغاز ترم که برگزار کرد که این اتهام ناشی از برگزاری همون جشن است. ولی توجه داشته باشین که خود مقامات دولتی چند روز قبل از این در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن یک جشن سراسری را انداختن داخل کشور و اصلا به صورت علنی در میدان آزادی از کنسرت موسیقی استفاده کردن و من احساس میکنم که این برخورد دوگانه با مسائل، با ایام سال، با مفاهیم دینی بیشتر یک بهانه است و یک اراده شکل گرفته برای اینکه با دانشجویان فعال پلی‌تکنیک واقعا اثبات کردن که پلی‌تکنیک قلب تپنده جنبش دانشجویی و در این فعالیت رو در میان دانشگاهی سراسر کشور در این مدت دانشجویان امیرکبیر داشتن، یک اراده شکل گرفته بود برای خاموش کردن این قلب تپنده. و خب در راستای همین احکام اخراج آقای دکتر مدین مشکین رو ما داریم، اخراج 54 نفر از فعالین دانشجویی داریم، پلی‌تکنیک داریم که به حوزه نظام وظیفه معرفی شدن اخیراً، و برخوردهای از این دست.
ولی شما لابد پایکوبی کردین؟
پایکوبی در کار نبوده، در حد پخش موزیک و پخش شیرینی بوده و تو نمایشگاه عکسی برگزار کردیم. به نظر من حتی اگر پایکوبی هم بوده باشه، ما محرم و سفر 60 روز از ماه رمضان رو بهش اضافه کنیم میشه 90 روز. خب ایام دیگه سال رو بهش اضافه کنیم که آقای معتقدن نباید هیچ کاری مبنی بر شادی آور باشه نباید انجام داد. به نظر من اینها بیشتر بهانه است. خود آقایون نشون دادن در موقع لازم حتی زمانی اعلام میکردن حتی برای مقاصد سیاسی میشه حالا که مسلمات اسلام مثل حج رو هم تعطیل کرده صورت موقت. ولی خب من احساس میکنم که اینا همش بهانه است.
گفتگوی امیر آرمین با عباس حکیمزاده را میشنیدید. زلمای خلیلزاد به عنوان سفیر بعدی آمریکا در سازمان ملل متحد به سنای آمریکا معرفی شده است. آقای خلیلزاد که همکنون سفیر آمریکا در عراق است، باید مورد تایید سنای آمریکا قرار گیرد. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
زلمای خلیلزاد سفیر عراق در آمریکا روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور یافت تا به پرسش سناتوران برای انتصاب وی به عنوان سفیر بعدی در سازمان ملل متحد پاسخ دهد. اکثر سناتوران در هر دو حزب در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از خدمات آقای خلیلزاد تجلیل کردند و به نظر نمی‌رسد که با کاندیدایی وی به عنوان سفیر بعدی آمریکا در عراق مخالفت داشته باشند. بیشتر سالها درباره موقعیت کنونی عراق، خاورمیانه و مسئله حقوق بشر و مسئله بحرانی دارفور بود. همچنین بعضی از سناتورها مانند چاک هیگا، سناتور جمهوری خواه از ایالت نبراسکا، در مورد ایران از آقای خلیلزاد سوال کردند. آقای خلیلزاد بیشتر جوابها را به نوع بسیار محتاطانه‌ای جواب می‌داد و اغلب می‌گفت اجازه بدهید اگر من به عنوان سفیر بعدی آمریکا در سازمان ملل متحد انتخاب شدم، برمی‌گردم و جواب‌های بهتری برایتان می‌دهم. آقای خلیلزاد اضافه کرد هم بنگیمون دبیرکل کنونی سازمان ملل متحد و هم من هر دو کارمان را تازه در سازمان ملل شروع کردیم. ما با هم ملاقات‌هایی خواهیم داشت تا در مورد مسائل مختلف تصمیم گیری کنیم. آقای خلیلزاد همچنین اضافه کرد در صورت نائل شدن به سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، سعی خواهد کرد با کشورهای مختلف به گفتگو بپردازد و آنها را در مسائل درگیر کند. قرار است در هفته‌های آینده سنای آمریکا رأی نهایی خود را در مورد انتصاب آقای خلیلزاد به عنوان سفیر بعدی آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کند. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. در پی اخراج 8 دادستان ایالات متحده آمریکا که از طریق وزارت دادگستری صورت گرفته، سنای آمریکا در پیان است که تحقیقاتی را در این زمینه از کارل روف، نزدیکترین مشاور رئیس جمهوری و قائم مقام مدیر کل کابینه پرزیدنت بوش شروع کند. گفته می شود که برخی از این دادستان ها با انگیزه های حزبی اخراج شده اند. در همین رابطه کاخ سفید یکی از مشاوران حقوقی رئیس جمهوری را به کنگره اعزام کرده است تا در این باره مذاکره کند. مذاکره‌ای که به گفته پریچهر فرزام تهیه کننده این گزارش می تواند یادآور خاطره رسوایی ایران کنترا باشد. با هم به این گزارش گوش می‌کنیم.
پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات قوه قانونگذاری آمریکا در 7 نوامبر سال گذشته میلادی، این نخستین بار نیست که کنگره تحت کنترل نمایندگان دموکرات از تحقیق‌ها، رسیدگی‌ها و تشکیل جلسات مختلف سخن می‌گوید، اما این بار می‌توان عملکرد دموکراسی را با توجه به یکی از پایه‌های اساسی آن که همان چک اند بالانس یا کنترل و موازنه است به خوبی مشاهده کرد. قوه قانونگذاری آمریکا به سراغ قوه اجرایی رفته است تا به مسئله اخراج 8 دادستان ایالات متحده که در ایالت‌های آمریکا خدمت می‌کرده اند رسیدگی کند و در همین راستا خواهان اخراج آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا از کابینه پرزیدنت بوش شده است. اما آنکه بیشتر از همه در این زمینه اصرار می‌کند یک سناتور جمهوری خواه است از ایالت نیوهمشار و عضو کمیته روابط خارجی سنا، سناتور جان سونونو. چند سناتور دموکرات از جمله سناتور هری رید از ایالت نوادا و رئیس اکثریت سنا نیز خواهان استعفا یا اخراج وزیر دادگستری شده است. هرچند تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید گفته بود که رئیس جمهوری از موضع سناتور جمهوری خواه در رابطه با مسئله وزیر دادگستری دل سرد شده است، اما خود رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با همتای مکزیکیش پیش از ترک کشور مکزیک در روز چهارشنبه داشت در این باره گفت:
I do have confidence in Attorney General Al Gonzalez. I talked to him this morning and we talked about his need to go up to Capitol Hill.
من به وزیر دادگستری اعتماد دارم. من امروز صبح با او صحبت کرده و گفتم که لازم است وی در کنگره آمریکا حضور یابد و برای اعضای هر دو حزب کاملا روشن کند که چرا وزارت دادگستری چون این تصمیمی را گرفته و آن را اجرا کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا سپس با تأکید گفت که وزیر دادگستری باید داده‌های مسئله را کاملا روشن کند. رئیس جمهوری گفت: وزیر دادگستری درست می‌گوید. اشتباه اتفاق افتاده است و حقیقتش را بخواهید من از این قضیه اصلا راضی نیستم. دادستان‌های ایالات متحده سنتاً بنابر میل رئیس جمهوری انتخاب می‌شوند و طبیعتاً در چهارچوب حزبی قرار دارند که رئیس جمهوری آمریکا عملاً سیاست‌های آن را اداره می‌کند. بنابراین روش اخراج 8 دادستان ایالات متحده بوده که ظاهراً سابقه نداشته و مسئله را پیچیده کرده است. دموکرات‌ها در کنگره آمریکا به دنبال ایمیل‌هایی هستند که بین کاخ سفید و مقامات وزارت دادگستری آمریکا در رابطه با اخراج این دادستان‌ها رد و بدل شده است. آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری آمریکا روز چهارشنبه 14 ماه مارس طی یک کنفرانس خبری ویژه گفت:
One, I believe in the independence of our US attorneys. All political appointees can be removed by the President of the United States for any reason.
در این حال که من بر استقلال دادستان‌های ایالات متحده باور دارم، اما تمام کسانی که از سوی رئیس جمهوری به این سمت برگزیده شدند می توانند توسط رئیس جمهوری به هر دلیلی که باشد از سمت خود کنار گذاشته شوند.
وزیر دادگستری آمریکا سپس مسئولیت آنچه را که در وزارت دادگستری اتفاق افتاده بر عهده گرفت و پذیرفت که اشتباه صورت گرفته است. کمیته قضایی سنای آمریکا روز سه‌شنبه 13 ماه مارس نامه‌ای به کارل روف، قائم مقام مدیر کل کابینه کاخ سفید ارسال داشته و در آن از وی خواسته است که در جریان رسیدگی به قضیه اخراج دادستان‌های ایالات متحده با آنان همکاری کند. کارروف که در حقیقت مشاور سیاسی رئیس جمهوری است، نزدیکترین فرد به پرزیدنت بوش می باشد. نامه‌ای که از طرف کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا به قائم مقام مدیر کل کابینه کاخ سفید ارسال شده، به امضای سناتور دموکرات پاتریک لهی رئیس کمیته و سناتور جمهوری‌خواه آرلن اسپکتر عضو ارشد کمیته قضایی است.
گزارش پریچهره فرزام را می‌شنیدید. بنا به گزارشی که سازمان ملل متحد با کمک 2500 دانشمند از گوشه و کنار جهان تهیه کرده، گرم شدن کره زمین تا چند سال آینده ممکن است به سرسبزی بیشتر برخی مناطق زمین بیانجامد، اما در بلند مدت خطرناک است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
بنا به پیشنویس یک گزارش سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود گرمایش زمین با کمک به رشد برخی گیاهان باعث سبز شدن بیشتر کره زمین شود، اما بنا به همین گزارش اگر افزایش دما همچنان ادامه پیدا کند، محصولات کشاورزی و جنگل‌ها از پس از اواسط قرن جاری پژمرده شده و از بین خواهند رفت. دانشمندان از دیرباز در این باره اختلاف عقیده داشتند که میزان افزایش دمایی که میتواند به رشد و یا نابودی گیاهان و محصولات کشاورزی کمک کند چه اندازه است. گیاهان هنگام رشد دی اکسید کربن، عمده ترین گاز گلخانه ای را جذب کرده و هنگام پژمرده شدن آن را دفع می کنند. بنا به گزارش سازمان ملل متحد، محصولات کشاورزی در جهان احتمالاً با افزایش میانگین دمای هوا تا 3 درجه سانتیگراد یا 5.4 درجه فارنهایت افزایش خواهد یافت. اما در صورت افزایش دمای هوا بیش از 3 درجه سانتیگراد، شاهد نتیجه متفاوت و کاهش رشد و تولید محصولات کشاورزی خواهیم بود. گفتنی است که حتی افزایش اندک دمای هوا از میزان کنونی باعث نابودی گیاهان در مناطق گرمسیر و خشک کره زمین از آفریقا تا آسیا خواهد شد. این مسئله باعث افزایش سایر خطرهایی خواهد شد که زندگی انسانها را در کره زمین تهدید می‌کند، از جمله قحطی و گرسنگی، خشکسالی، جاری شدن سیل و طوفان و گسترش صحراها. اما بنا به گزارش سازمان ملل متحد، برخی گیاهان در مناطق معتدل از جمله بخش‌هایی از اروپا و یا آمریکای شمالی و جنوبی با افزایش اندک دمای هوا بهتر رشد خواهند کرد. گزارش 79 صفحه‌ای سازمان ملل متحد در مورد گرمایش زمین قرار است پس از بررسی نهایی در 6 آوریل سال جاری در بروکسل منتشر شود. این گزارش بخشی از تلاش 2500 دانشمند است که به منظور کمک به دولت‌ها برای مبارزه با گرمایش زمین تهیه شده. بنا به بخش اول گزارش سازمان ملل متحد در مورد گرمایش زمین، افزایش دمای هوا در قرن جاری در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی از 1.8 تا 4 درجه سانتیگراد و یا 3.2 تا 7.2 درجه فارنهایت خواهد بود.
گزارشی بود از لیلی صدر درباره گرمایش زمین. در سالگرد خاموشی یکی از درخشانترین ستارگان هنر ایران هستیم. استاد علی تجویدی، آهنگساز بزرگ ایران، سال گذشته در چنین شبی به دنبال یک بیماری طولانی درگذشت. در گفتگو با احمد مرتضوی، پژوهشگر و مدرس موسیقی در شیراز، امیر آرمین با اشاره به گذشته یک سال از مرگ استاد تجویدی، جایگاه وی را در موسیقی ایران پرسیده است. احمد مرتضوی:
اشتهار گسترده که ایشون بین خاص آن دارن، فکر میکنم نیازی نباشه به معرفی چیزای کلیشه‌ای مثل این که سال 1298 به دنیا اومدند، شاگرد سبا بودند، از آخرین سازان برجسته هستند، دلنه برجسته، نیازی نیست. احتمال نزدیک به یقین استاد علی تجویدی یا به بیان دیگر تجویدی بزرگ، ماندگارترین نام در فرهنگ موسیقی ایران خواهد بود. همه قبیله استاد علی تجویدی جد در جد از عالمان هنر بودند. پدر بزرگش، جدش، سلطان الکاتبین بوده. میرزا هادی طیبی که پدر ایشون باشه یکی از شاگردان ممتاز کمال الملک بوده و به احتمال یقین تنها استاد مینیاتور ایران بوده و منزلش محفل بزرگان موسیقی اون زمان مثل فرض کنید حسین یا حقی، جهنازی بزرگ و امثال هم بوده. محل گرد آمدن اینا این حسن داشته که زمینه هنری رو قبل از تولد استاد دجودی براش آماده شده بوده. در آهنگسازی ایشون در قله قله قرار داره. کسی رو من خیلی گشتم که بگردم ببینم تالی ایشون یا هم نزدیک به ایشون پیدا کنم، چیزی دستگیرم نشد. ایشون بهترین آهنگساز ایران هستن در موسیقی ایرانی به دلیل اطلاعات وسیعی که تحصیل کرده بود، اهم از این که شاگرد سبا بود، اهم از این که شاگرد حسین یعقی بود. شخصا به صورت طلبگی از این خانه به اون خانه، از این مکتب به اون مکتب، از این استاد به اون استاد شخصا فرا گرفته بود و عمیق بود. اینی که آهنگسازیش در اوج هست. بعضی مواقع موقعی که آهنگ میساخت تکنوازی های خودش داشت که به دقت که گوش بدند متوجه میشن، هر کس بخواد میتونه گوش بده. یک ملودی جدیدی از پنجه ایشون میومد بیرون و به شنونده منتقل میشد. این نه تنها به اصطلاح موسیقی ایرانی بود بلکه یک چیز تازه بود، حتی میشد اسمش گذاشت. اسم گوشه هایی که گذاشتن مثل شهابی، نمیدونم ملا نازی، از این ور میشد اسم بگذارید روی اینها. این به موسیقی ایرانی هم کمک میکرد که از کمتر آهنگسازی برمیاد که ضمن آهنگسازی که بالاخره آهنگسازی میکنن ولی به این قدرت باشن که چی باشن. یکی از برجستگی‌هایش که علاوه بر این که در بیرون نواز برجستگی بود، علاوه بر این که حالت و کیفیت خاص عاطفی موسیقی ایرانی رو به شنونده انتقال میداد، پنجش هم همراه با انسجام و تکنیک قوی بین‌المللی بود. حالا شاهد این مدعای بنده همون نواری هست که از خودشون در این اواخر به یادگار گذاشتن، اسمش هم گذاشتن یادگار استاد. توی مقام شور قطعاتی رو اجرا کردن که دقیقاً تکنیک قوی بین‌المللیشون هم در اونجا هست که بین نوازان دیگر ما همون قسمت عاطفی و بسیار چیز کار به تکنیک نداشتن. بدای نوازیدن نهره که عرض کردم یک ملودی های تازه همیشه عرضه میکرد. شهرتشون بین خاص و عامه، حتی خواص دربارش صحبت میکنم فلان آهنگ ساخته و عام مردم هم بسیار دوست میدارن آهنگ ایشون، چوری که الان بعد از 50 سال من دیدم که مجددن آهنگایشون رو یک خواننده بازسازی کرده و این نوار خیلی هم فروش داشت و هم بسیار مطلوب تر جوانهای نسل بعد از ما هم بود. آقای سینگرایت از آمریکا یک نامه به استاد تجویدی مینویسه که این رو بعدشون همون مقدمش رو بخونم. می نویسه: آقای علی تجویدی عزیز، خوشحالم که این افتخار نصیب من شده است تا خبر مسرت بخش ثبت نام حضرت عالی را در دایره المعارف جهانی مردان نام‌آور قرن 20 به اطلاعتان برسانم. ببینید استاد تجویدی نه تنها ستاره درخشان موسیقی ایران خودمون هست که یکی از مردان موسیقی جهان و مفاخر هنری جهان شده.
در 3 دهه گذشته هم استاد تجویدی فعالیتی داشتن یا نه؟ و اگه نداشتن آیا
بله، ایشون از سال 1970 هم موقع بود که یک مراجعه به دکتر کردن، یک کسالتی داشتن، خوب شدند. بعد خیلی ها، حتی یکی از بچه های خیلی خوشزوق در روزنامه همشهری نوشته بود که ضرب آهنگ موسیقی ملی ایران در CCU. تیتر درشت خیلی قشنگ بود. خب همه خرید کردن و همه به هم خبر دادن و به سلامت برگشتن آمدن. بعدش دیگه روی جریان خاص کوچولوی گویای خبره هری بهشون از طریق تلفن میرسه، نمیدونم خانم سالک خانمشون این تقریبا حدودی برای من تعریف کردن، حالا یادم نیست. بستری شدند در این 10 سال دیگه. حتی من اکثر بود که برای چاپ تو یادگارنامه‌شون می‌خواستم چاپ کنم، بهشون گفتم امضا کنید، گفتن من امضا نمیتونم بکنم دیگه، امضا نمیتونم. فعالیت اونچنانی نداشتن ولی منزلشون محفل تمام موسیقی دانا بود. ما میرفتیم سوال میکردیم، مشکلاتمون رو میگفتیم که مثلا ندانسته هامون رو سوال میکردیم و جواب هم میدادن. همون موقع هم منزلشون محفل درس و کلاس بود و افرادی که میدونست که اینها صداشون میتونه مایه باشه که موسیقی ما رو همیشه خوب نگه داره، شخصا رسیدگی میکرد و بهشون تعلیم میداد. حالا دیگه اونا تا کچه حد می رفتن به طرف موسیقی که یادگار بماند نامشون، مثل چند تا مثل بنان بمونه، مثل شهرام ناظری، استاد شجریان، اینها بمونه. موسیقی
موسیقی از استاد تجویدی. مجله خبری این ساعت ما نیز در همین جا به پایان میرسد. در فرصت باقی مانده نگاهی به سرخط چند خبر میاندازیم. پیشنویس قطعنامه دوم شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران تهیه شد. انفجارهای روز پنجشنبه در بغداد دست کم 8 کشته بر جای گذاشت و دولت وحدت ملی فلسطینی تشکیل شد. مجله خبری شبانگاهی رادیو را در همین جا